أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز گذشته آیه 13 سوره اعراف رو اشاره کردم که برای تکبر حضرت آدم علیه السلام، و بعد متوجه شدم که اشتباه کردم. یکی از عزیزان هم نوشته ای رو دادن که از ایشون هم تشکر میکنم. اون آیه 13 مربوط به تکبر شیطانه، 13 اعراف. آنچه مربوط به حضرت آدم علیه السلام هست و در ذهنم بود، اون آیه 115 سوره طه بود، سوره 20 قرآن، که می فرماد ما عهدی رو با حضرت آدم بستیم، ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما. عهدی رو با حضرت آدم بستیم، او فراموش کرد. دنبالش هم می فرماد ما نیافتیم براش تصمیم جدی رو، چون فراموش کرد. آیه اینه. وقت مرحوم آیت الله مولوی بودن مشهد، در یکی از جلسه‌ای که خدمتشون بودیم، ایشون می‌فرمودن که حضرت آدم و بعض انبیاء دیگر اینا آرزوی داشتن مقام اهل بیت علیهم السلام رو پیدا میکنه، و کنه او، حالا ایشون لفظ تکبر رو نمی گفتند، اما برداشت بنده از صحبت ایشون این بود که به ذهنشون میرسید که خب اونا انسان هایی هستن دارای شرافت و کمالات، چرا ما اون کمالات رو نداشته باشیم، ما چی کم داریم مثلا. اینا رو نباید اسمشو تکبر معمولی بگیم که به ماها میاد. ماها تکبر که پیدا میکنیم، تکبر حقیقیست و سقوط میکنیم. اگر راجع به انبیا باشه، اینا یه ترک اولاییست. اولا این بوده که تمنی داشتن مقامات اونها رو نکنن. به اونا هم گفته شده که شاید عهدی که بعضت آدم هم توی آیه میگه همین باشه. در صورت اون آیه 13 سوره اعراف مربوط به تکبر شیطانه. بنده اسمو جا به جا اشتباهاً گفتم و آیه رو که تلاوت کردم گفتم مربوط به حضرت آدم. یه سوالی هم مطرح شده، گفتن از یه طرف انسان باید تواضع در مقابل استادش داشته باشه. خب گفتن تواضع داشته باشید در مقابل کسی که تعلیم به شما میده. از طرفی گاهی ممکنه استاد ما تکبر هم داشته باشه. حالا دستورم اینه که مقابل متکبر تکبر داشته باشه. حالا ما چه بکنیم مقابل این استاد؟ خب جواب اینه که یه همچین موردهایی دو جهت پیدا میکنه. یعنی یه نفر انسانه، از یک جهت حق استادی به گردن ما داره، ما باید تواضع در مقابلش داشته باشیم. از یه جهت هم تکبر داره، برای اصلاح او وظیفه داریم تکبر بکنیم. حالا یا اصلاح او یا جلوگیری از زیاد شدن تکبر او، ولو اصلاح هم نشد. خب میشه دو جهت. هر دو جنبه رو انسان میتونه از دو جهت رعایت بکنه. یعنی اون وقتی که میبینه چیز رو ازش یاد میگیره، خیلی خوب، مقابلش تواضع داره. اون تواضع به این معناست که خودشو بالاتر از استاد نبینه و گوش بده، چون آدم متکبر خودشو بالاتر که دونست اصلا اطلاع نمیکنه به سخن استاد، میگه من همینا رو میدونم. وقتی تواضع داشت دلش باز میشه برای شنیدن سخنان و گوش میده، منتظر اینه که حالا اگه 5 مطلب رو هم بلده شاید 6 رو بلد نباشه یاد بگیره از اون. پس موقع فراگیری علم نسبت به استاد تواضع نشون میده، گوش میده به سخنانش. سر جلسه درس او با کسی صحبت نمیکنه، با تندی باش با استاد حرف نمیزنه. نمیدونم اگر سوالی از استاد داره به خاطر اذیت کردن او نیست، به خاطر فهمیدن مطلبه، به خاطر آبرو بردن او نیست، گیر انداختن استاد نیست، واقعا میخواد چیز بفهمه. تکرار نمیکنه سوالشو اگر استاد نپذیرفت. اینا حالتهای تواضع متعدد نشانه‌اش. اما از اون طرف توی زمانی هم میبینه استاد حالت تکبر داره، اگر واقعا شاگرد میبینه که میتواند با تکبر در مقابل او کند بکنه تکبر او را، یا او را بیدار بکنه، به این عیب خودش متوجه بکنه، خب چه اشکال داره؟ خود اینم یک نوع نصیحت کردنه. منتها ساده ترم ما میتونیم توی این مواقع اقدام بکنیم. ساده ترش چیه؟ توی این مواقع شاگرد برداره یه نامه خیلی محبت آمیزی به استاد مینویسه، تو اولش تشکر میکنه از زحمات که او کشیده، از دروس که ازش یاد گرفته، بعد هم اون تذکر رو میده، میگه من احساس میکنم که یه همچین خصوصیتی در شما میبینم، انشاءالله که اشتباه فکر میکنم. خیلی محترمانه آخر نامه مجدد چند تا دعا در حق استاد میکنه و نامه رو خیلی محترمانه حالا یا مخفیانه میده دست استاد، یا اصلا به واسطه میده که استاد نفهمه که نامه رو هم نوشته. خیلی محترمانه خوبی استاد توش منعکس میشه، اون نقطه ضعف هم گفته میشه، نقطه ضعف هم به شکل احتمال نه یقینی، چون عرض کردم واقعا شناخت تکبر تو دیگران مشکله. این آثاری که ما داریم میگیم آثار مساویه با تکبر نیست که بگیم تا اثر رو دیدید فوری قضاوت کنید متکبره. این اثر گاهی منشأش تکبره، گاهی هم نه تکبر نیست، اما شخص مصلحت میدونه این رفتار رو از خودش نشون بده. خب روز گذشته مقداری از آثار تکبر رو خدمتون عرض کردم و گفتیم اینا هم آثار هم مفاسده. اگه یک بعضش میدید مفسده نیست، حداقل میشه اسمشو گذاشت اثر تکبر، اما بسیارش هم مفاسده، انسان میفهمه که اینا کار درستی نیست. مقدار از اینا رو خدمتون عرض کردم. ادامه بحث روز گذشته مون، یکی از آثار و مفاسد شخص متکبر اینه که اگر گفتاری از متکبر رد بشه خیلی عصبانی میشه. چرا عصبانی میشه؟ علتش اینه که شخص متکبر خودشو بالاتر دیده، حالا اگر دید یک کسی اومد کلامشو رد کرد متوجه میشه که اون آقا داره خودشو بالاتر حساب کرده و کلام این رو ناقص حساب کرده، به این دلیل کلام رو رد کرده. رد کردن کلام یه بحثه که حالا دلیل داره یا نداره، اما اینکه متکبر خودشو بالاتر میدید و کلامی رو میگفت، حالا یه آقایی که رد میکند اون کلام را، معناش اینه که اون آقا دارد خودشو بالاتر میده. از توانیت شخص متکبر تو اینه که من که این همه سابقه علمی دارم، نمیدونم سنم خیلی بیشتر از دیگرانه، چقدر استاد دیدم، چقدر حوزه رفتم، دانشگاه رفتم، مکانهای خاص دیدم، آمریکا کجا رفتم، نجف رفتم درس خوندم، چرا اینطوری؟ چطور جرأت میکنه کسی بیاد کلام منو رد بکنه، در حالی که چه اشکال داره؟ ممکنه یه بچه خدای متعال به ذهنش یه مطلبی رو منعکس بکنه و بیاد به انسان مطلبی رو بگه، انسان بفهمه اشتباه کرده. انسان خلاصه بعضی میگن با کلمه نسیانه، انسان و نسیان که از یه خانواده است، یعنی انسان تو ذاتش فراموشی هم خوابیده دیگه، تو این فراموشی اشتباه خیلی میکنه، مطلبی رو جا به جا میگه، آیه رو اشتباه میخونه. این تو ذات انسانه. باید بدانیم که ما معصوم نیستیم، الا من عصمه الله، خدا یه وقت کسی رو بخواد از لغزش بازش بداره. شخص متکبر رفق به متعلم خودش نداره. رفق همون مدارا کردن رو میگه، یعنی حالا داره درس میگه باش مدارا نمی کنه. حالا مدارا کردن دیدید بعضی ها کند ذهنن، دیر یه مطلبی رو میفهمه، باش مدارا نمی کنه. حالا از اول مثلا جملات قلمبه سلمبه میگه که طرف فکر میکنه آقا داره ذکر میگه، یا اگرم مثلا کلماتو ساده ادا کرد نصف شاگردانش فهمدن نصفش نفهمدن، رد میشه رو تکبرش، مدارا نمیکنه با اون بخشی که بالاخره با سرعت کمتری همراه استاد میاد. یا اگر شاگرد ازش سوالی کرد دیگه اینجاست که خیلی ناراحت میشه، یا اعتنا نمیکنه، یا یه استادی به شاگردش گفته بود حرام کردی هر چی که من زحمت کشیده بودم با این سوالی که کردی، فهمیدم که هیچی نفهمیدی، زحمات من حرام کردی. گاهی تندی های این چنینی گفته میشه که اینا خوب نی، اینا نمیخوام گم همش علامت تکبر است، گاهی ناشی از تکبر استاده. در روایت داره که کسی از فاطمه زهرا سلام الله علیها یه سوالی کرد، حضرت جواب شده دادن، گفت نفهمیدم، حضرت دوباره فرمودن، گفت نفهمیدم، سه باره فرمودن، گفت نفهمیدم، چهار باره فرمودن، گفت نفهمیدم. حالا شما خندتون میگیره، تو اون روایت داره 10 بار حضرت فرمودن، این میگفت نفهمیدم. بعد دیگه خودش خجالت کشید، دیگه هیچی نگو، نگفت نفهم، چون میدونست هر چی بگه نفهمیدم ازت دوباره توضیح میده. وقتی ساکت شد حضرت خودشون فرمودن، فهمدن نگران نباشی از این که من تکرار میکنم، من هر باری که مطلبی رو برات تکرار میکنم یه ثواب بسیار مضاعفی خدا به من عطا میکنه، من هیچ خسته نمیشم از اینجا. وقتی یه مثال زدن فرمودن اگر برای یه کار مختصری به یه کارگری یه پول خیلی زیادی بدن، امروزه مثلا فرض کنید 20,000 تومان یه روز مثلا به یه کارگر میدن که کار بکنه، حالا به یه کارگر 1,000,000 تومان بدن و بگن فقط یه سطل باید بزن اونجا، آیا این خسته میشه با این پول زیادی که بهش؟ حضرت فرمودن اگه به یه کارگری پول زیادی بدن برای یه کار مختصری آیا خسته میشه؟ فرمودن مسئله منم اینه، من برای هر باری که دارم میگم یه ثواب خیلی زیادی بهم میدن، این باید سلوحه معلمین باشه، این دستور اهل بیت علیهم السلام این چنین بودن. حالا معلم متکبر اگه باشه رفق نداره، شاگردان خودشو به راحتی طرد میکنه، یعنی ردشون میکنه، یا منت سر اونها میگذاره، یا اونها رو استخدام میگیره به کارشون میگیره برای کارهای خاص خودش، حتی کارهای شخصی خودش. شخص متکبر آنچه رو برای خودش دوست داره برای دیگران دوست نداره. حالا این یه چیز کلیه، تو روایات هم آمده، مثلا نمونه هاشو فرض کنی، گفتم تو این نمونه هاست که انسان میتونه زود خودشو شناسایی بکنه. مثلا فرض کنید که دوست داره که دیگران به دیدنش بیان، به زیارتش بیان، اما خودش این روحیه رو نداره که بره به دیدن اون. اینه برای خودش دوست داره که دیگران بیان دیدنش، اما خودش نه. حالا چه صله رحم باشه؟ بعضی ها خودشون رو بزرگ خاندان میدانن و این بزرگی گارت سرایت میکنه به بعد از فوتشون، رو برگام مینویسن که فلانی که فوت شد بزرگ خاندان. بعد دیگه رفت دیگه، حالا بزرگ خاندان بود چی شد؟ بزرگی به تقوای انسانه، اینا افتخار نیست که حالا بگیم بزرگ خاندان بود. اما ای کاش تقوای انسان پیش خدا آبرو داشته باشه، بزرگ باشه. وقت کم کم عادت میکنه شخص که هیچوقت جایی نره اما دیگران بیان دیدنه. مثلا ایام نوروز که میرسه بعضی ها همیشه ساکن فل ارزن، همیشه تو خانه خودش نشست تا همه بیان دیدنش، و گاهی برای کاری ضروری هم از خونه بیرون نمیره، میگه دیگه برم بیرون میترسن یک مهمان بیاد. اینقدر مواظب این نکته است که ما چون بزرگ هستیم دیگران باید بیان دیدنه. بعد خودش هم اقدام نمیکنه جایی بره، یا از زیارت اون برگشته انتظار داره دیگران بیان دیدنش، تلفن بهش بزنن، نمیدونم چی، اما خودش اقدام نمیکنه. دوست داره که دیگران جلو پاش بلندشن بایستن، اما خودش نه، اصلا موظف نمیدونه خودش قیام در مقابلنا بکنه. دیگران احترام بهش بگذارن، نمیدونم دستشو ببوسن، چی، خودش نه. انتظار داره راه رو براش باز بکنن، همیشه او رو جلو بیاندازن تو مسیرها، به خصوص اونجایی که تنگ هست نمیشه چند نفر با هم برن. انتظار توسیع در مجالس که در آیه قرآن آمده، یعنی انتظار داره جا هم که نباشه تا وارد میشه جا رو براش باز بکنن، میگن آه بفرمایش، اما خودش اگه نشسته باشه حاضر نیست جا به کسی بده، به خصوص تو صفوف نماز. اینو من زیادم دیدم، جاهایی که ازدحام زیاد هست، وقت دیدم بعضی ها دنبال جا میگردن، این حالت حالت بدی ها که اون داره دنبال جا میگرده، اول که افراد سبقت بگرن، اینه که نشستن زود صداش بذارن پرده خودشون جا بدن تا تو ثواب نمازش بالاخره شریک میشن دیگه. نمیدونم چیه که به عکسه، همه صرف جاهاشون رو گرفتن، موازنن که این پهلوشون نیاد، اگرم بیاد بدشون میاد. و عجیبه که همین آقا حالا اگه چای جلوش میوردن تعارف میکرد به همین آن، گفت شما اول بفرمانه، اونجا که میخواد ریا بکنه ای تعارف میکنه شما بفرمان، اما اینجا که تو بحث جا هست و بالاخره طرف نیاز به مکان داره، داره دنبال جا میگرده. تو مساجد شلوغ مثلا مسجد حرام، مسجد نبی، به وفور انسان این را میبینه که موقع نماز که میشه یه دهی دنبال جا دارد میگردن، طرف هم میتونه جا بده، حتی میاد کنارش وای میسه بعدش میاد، در حالی که میتونه صداش بزنه اصلا بگه بیاد حالا یه مقدار جای من تنگ بشه بشه، یکی به ثواب برسون، احسان کردن هم اینا مثلا باید بگرده ثواب را زود جمع بکنه، عوضی که سبقت بگیریم به این کارا. نمیدونم این چه اخلاقیه داریم، خیلی بده این. و مکرر من دیدم دعوا و نزاع میشه که حالا وای میسه فلی کسی یه مقدام جا داره دار. طرف میگه اینجا وای نستا جا منو تنگ میکن. موقع دمی کسی اومد بلش اینجا زود از دو زانو چهار زانو نشست، یا به پاشو باستن که جاز نجست که بگه یا جمعه اشغال نه. انسان متکبر کینه دیگران رو به دل داره، کینه از این جهت که نگرانه که یه وقت او بالاتر نیاد، لذا همیشه میخواد اونو حقیرش بکنه، کوچکش بکنه. تکبر باعث حسادت میشه، یعنی حالا یه کمالی رو در کسی دید، میبیند این کمال کم کم کفه ترازو او رو میارد بالا، همردیف خودش میشه، حسادت میورزه. یعنی چه؟ یعنی آرزو میکند زوال نعمت دیگری را، مشکل خدایا این نعمت از این بگیر که من نمیتونم ببینم. حالا این دعاش اسم میکنه، کم کم آدم حسود بالاتر از دعا اقدامم میکنه، آبرو اونو میبره، یه کاری میکنه که حقیقتا او رو کوچیکش بکنه، کمال او رو کتمان بکنه، کسی نبینه کمالش رو، مباد و بیاد بالا تا او همیشه پایین باشه، بتونه برتری خودش رو حفظ بکنه. لذا تکبر باعث غضب هم میشه. ببینید کینه، غضب، حسادت، کذب، یکی از آثار تکبر دروغگوییه که صاف دروغ میگه نه ایشون همچین علمی نداره، همچین مهارتی نداره، همچین کمالی نداره، دروغ هم میگه برای اینکه میخواد او رو فاقد کمال معرفی بکنه. گاهی تکبر باعث اضرار به مردم میشه، ضرر میرسونه به او، یعنی دیگه اقدام میکنه که اون نعمتی رو که یک کسی داره نعمت ازش بگیره تا اون بیفته از درجه و رتبه، از پیش چشم مردم بیفته. تکبر گاهی باعث غیبت هم میشه، باعث تهمت میشه، یعنی شروع میکنه بدی او رو پشت سرش میگه تا رتبشو ببره پایین، یا اگرم بدی نداره بهش اتهام میزنه ایشون فلان کار خلاف انجام داده. ترک نصیحت نسبت به مردم یعنی میاد اگر نصیحتش بکنه دوره این یک کمال پیدا میکنه، میره عمل میکنه میاد بالا، نصیحتش نمیکنه مبادا این از حقارت بیاد بالا بزرگ بشه. از اون طرف اگر دیگران نصیحتش بکنن قبول نمیکنه، چون میاد اگر قبول بکنه یعنی من زیدست تو هم، من نداشتم این کمالی رو. لذا آدم متکبر رو هر چی نصیحتش میکنید، به خصوص تو امر معروف و نهی از منکر کاملا مشهوده، زیر بار نمیره. اول که میگه عذر میخوام، میگه به تو چه مربوط، یعنی ربطی به تو نداره، اما وقتی که ربطش رو بفهمه شروع میکنه توجیه کردن، میگه نه من این کارو نکردم، من به این دلیل این کارو، میخواد یه توجیه بکنه که کار من کار درستی. این چند نمونه رو عرض کردم، یه جنبندیش اینه، شخص متکبر به هر کثافتی، هر صفت زشتی ناچارن خودشو آلوده میکنه به خاطری که دیگران رو کوچکشون بکنه، به تهمت زدن و به غیبت و نمیدونم کینه افراد و عصبانیت و حسادت و ناچار است این کارو بکنه، مضطر به اینه که این صفات زشت رو عملی بکنه که مبادا یک کسی بالا بیاد در رتبه او قرار بگیره. از اون طرف شخص متکبر خودشو فاقد کمالات میکنه، کمالات خوب رو که مثلا باید نصیحت بکنه، باید عفو داشته باشه، باید اصلاح بکنه دیگران رو، خدمت بکنه، دعا کنه که نعمتهای دیگران بیشتر بشه، از این کمالات خودشو محروم میکنه به خاطر اینکه باز مبادا یه وقت اون تفوقی که اون برتری که در خودش می‌یابد این مبادا ازش گرفته بشه و دیگران مثلا از اون جلو بزنن. لذا می‌بینید که مثلا کظم غیظ نداره، کینه رو ترک نمی‌کنه، تو گفتارش ازش سوال می‌کنن فلانی همچین مدرکی داره، همچین خصوصیتی داره، همچین کمالی رو داره، با اینکه دیده کمالات ازش انکار میکنه. و گاهی حسادت، گاهی غضب، دیروز عرض کردم گاهی میذاره بعد از مردنش میگه، همچه که مرد میگه بله ایشون چه کمالات داشت، ما فلانجا باش همسفر بودیم چه کارا میگه. خب بنده خدا میخواستی تو زمان حیاتی چه نمیگفتی؟ گاهی اینا علامت تکبره. تکبر مانع از استفاده علم میشه. مانع از تعلم میشه، گاهی مانع حضور در درس میشه، به خصوص اگر سنش هم بزرگتر از استاد باشه. بیاد هیچی، اون سن ظاهری باعث میشه که کم کم فکر کنه از نظر علمم بالاتره. دیروز عرض کردم داستان شیخ انصاری و یا مرحوم سلماسی رو در درس سعید بحرالعلوم. تکبر گاهی مانع از مطالعه کتاب دیگری میشه، چون اون رو پایین تر از خودش میدونه مؤلف کتاب رو. تکبر گاهی مانع از سوال از استاد میشه، چون میگه اگه سوال بکنم معنیش اینه که من زیدست استادم دیگه، این خیلی بده مقابل استادش. تکبر گاهی مانع نوشتن دروس استاد میشه، میگه اگه من بردارم بنویسم درس استاد را یا سخنرانی فلانی رو، این معنیش اینه که دارم استفاده میکنم ازش، نه من گوش نمیکنم. تکبر گاهی مانع از حفظ کردن مطالب گوینده و استاد میشه، اصلا حفظ نمیکنه. گاهی مانع از استماع میشه، اصلا گوش نمیده، نشسته سر جلسه درس و یا سخنرانی با بغل دستیش حرف میزنه، میخواد بگه من نیاز به مطالب این آقا ندارم، همینا رو میدونه. گاهی مانع حفظ ادب نزد او میشه، تو طرز نشستنش دیگه یه وری میشینه پاشو میذاره بالا و مثلا تکه میده به یه جایی، از اول که اصلا یه جایی میشینه که استاد رو نبینه، آقا من اینو اصلا عذر میخوام جز کسیش نمیدونم که بخوام چشمم به او بیفت، یه گوشه میشینه او رو نبینه داشت، رعایت آداب رو نمیکنه، رعایت سکوت رو نمیکنه. سکوت غیر استماع است، گاهی انسان سکوت میکنه حرف نمیزنه اما گوش هم نمیده، و گاهی بدتر از این که گوش نمیده حرف هم میزنه. قرآن کریم در آیه 206 اعراف راجع به تلاوت قرآن چی میفرماد؟ اذا قرأ القرآن میفرماد استمعوا له و انصتوا، هم میگه که استمعوا گوش بدید، هم میگه سکوت بکنه. اینا دو تا مطلبه، گوش دادن یعنی گوش بدید پیام قرآن رو بشنوید، بعد که سکوت هم باید بکنی، انصتوا لعلکم ترحمون. در نتیجه انسان متکبر باقی در جهل و نادانی میمونه، اما از طرفی میخواد برتری خودش رو نشون بده، اظهار میکنه که من میدانم، میخواد عزت خودش رو حفظ کنه، اون فوقیت خودش رو، برتری بودن خودش رو میخواد نشون مردم بده، از طرفی هم جاهله، نرفته چیزی یاد بگیره، گوش نداده سر درس، چیکار میکنه؟ اقدام بر ریا میکنه، شروع میکنه تظاهر میکنه که من مطالبا میدونم. گاهی وقتا این ریا همراه با اینه که تو باطن خودش میدونه خبری نیست، بدتر از این اینه که گاهی وقتا کم کم به جهل مرکب فکر میکنه راست راست میدونه، این دیگه خیلی بده که درس رو نفهمیده، بعد به دنبال تکبرش که میترسه زیدست دیگران بشه ادعا میکنه که من میدانم، بعد به دنبال ادعا کم کم فریب خودش رو میخوره، راست راست میگه نه این ادعا نیست، من حقیقتا همه چی رو میدونم دیگه. ببینید تکبر به چه چیزای زشتی انسان رو وامی داره، که جاهل است واقعا، ریا میکنه ظاهرا، ادعا میکنه که من عالمم، کم کم ادعاش میرسد به تخیل، خیال میکنه واقعا عالمه، جهل مرکب. در نتیجه از آثار اینا این میشه، گاهی سوال مردم رو، مردم ازش سوال میکنن این رد میکنه، میگه اینا کسی نیستن که میخواد از من سوال بکنه، یا مثلا خواهشی مردم ازش میکنن خواهش رو اجابت نمیکنه، یا کلامشون رو گوش نمیده، نرم در مقابل اونها نیست، به تعبیر عربی انقیاد نداره، جواب اونها رو با سر میده. اینم دقت کنید، دستور اینه که جواب دیگران رو با دست بدید. اگه بخواید حالا صحبتم نکنید، گفت بله و نه جواب کار. خیلی خوب، با دست اشاره کنید. بله، یا با دست اشاره کنید. دست علامت تکبر یقینا نیست، اما اگه کله شو تکون داد، گاهی این کله تکون دادن گاهی ها علامت تکبره. ببینید چه نکات ریزی دستورات اخلاقی چیه. میگم به جای اینکه سر تکون میدی، دست رو تکون میدی. حالا میخوای صحبت نکنی، نامه اعمال زیاد پر نشه از حرفای اینطوری، با دست میتونی حل کنی، با دست حل. اما از قدیم میگفتن که مثلا بچه‌ای که سرش رو تکون میداد حرف نمیزد، میگفتن زبونه به این کوچولو رو تکونش نمیده، کله به این بزرگی رو تکونش میده. یه شوخی اینطوری میکنه، حاضر کلهش رو تکون بده زبونه تکون نده. اما این گای علامت تکبره، این باد تو سرشه. برای اینکه خالی بشه دستوری که با دست تکون بده، میخوای حرف نزنی خب با دست تکون بده دیگه، اون معلومه که دیگه مال سر نیست، مال دست. بله، با پا هم بخواد جواب بده اونی که بدتر میشه، اونم با پا هم چی بکنه، یا بیارد بالا یا پایین، اونم علامت حقیر شده شمردن مقابل. میخواهی تو جزای حساب نمی کنم، لذا با پا هم جواب میدم، لذا با پا هم درست نیم، با دست. گاهی تکبر باعث رد هدیه میشه، هدیه براش میفرستن رد میکنه، میگه اینا چیه، اینا احترام به من نگذاشتن، من لایق هدیه بزرگتر از این بودم، یا بادتر از این، میگه اصلا اینا لایق این نیستن که هدیه به من بدن، اصلا طرف من نیستن اینا، اینا باید برن با یکی دیگه در شأن خودشون نشست و برخاست بکنن. کم کم میرسه انسان به یه جایی اینطوری. الان چند تا ازدواجا رو من سراغ دارم همین مشکله دارم، بوسوره و خارسو یه هدیه رو برای دامادشون فرستادن، داماد رو تکبری که داره، خب جوونه دیگه، جوونی که دقت نمیکنه رو مباحث اخلاقی، هدیه رو مقابل همسر خودش حالا یا رد کرده یا شکسته است، گفته من استفاده میکنم، یا برگردونده، حتی موردای داریم برگردونده. وقتی چقدر یه نکته اخلاقی انسان رعایت نمیکنه، چه اختلافی بین خانواده ایجاد میشه، چه کینه هایی به وجود میاد. حالا رد میکنه هدیهش، یا اونا را صغیرشون میشماره، یا نگران اینه که اونا برتر بشن نسبت به این، لذا میخواد کوچکشون بکنه، هدیه رو برمیگردونه. بازگاهی یکی از نشانه‌های تکبر اینه که شخص وقتی که دلیل کلام پدر و مادرشو یا دیگری رو نمیفهمه، نمیپذیره. مثلا پدر و مادرش صحبت که میکنن، بچه میگه اگه من خودم فهمیدم دلیلشو به من بگه چیه، به چه دلیلی، اگه دلیلشو فهمیدم عمل میکنم، نفهمیدم نه. یعنی چه؟ این در واقع میخواد به پدر و مادر بگیدم من فهم شما را قبول ندارم، اعتماد ندارم رو فهم شما، شما میگید مصلحت اینه، اما من بالاتر از شما هستم، من جداگانه باید مصلحت خودم بفهمم. دیگه فهمیدم میفهمم، نفهمیدم نه. از همین قبیل است نفهمیدن سر احکام دین. اینایی که تکبر دارن میگه من باید بفهمم چرا نماز صبح گفتم بلند بخون، اگه دلیلشو فهمیدم عمل میکنم، چرا گفتن عربی بخون، اگه فهمیدم عمل میکنم، اگه چرا نداره من عمل نمیکنم. این میدونید معنی چیه؟ معنیش نیست که خدایا تو گفتی اما من تو رو قبولت ندارم، من خودم رو قبول دارم. معنیش اینه، دین گفته که طلا را مثلا در بیاره چه بکنه، موسیقی گوش نکنه. اما من باید خودم علتشو بدونم. اگه علتشو فهمیدم چه ضرری داره، انجام نمیدم. نفهمیدم نه. این معنیش اینه که من خودم را قبول دارم. و تو مواسط دینی خیلی این بده. این تکبر باعث میشه که انسان حرامهایی رو مرتکب بشه که میدونید تو دین اسلام خیلی از احکام دین علتش گفته نشده. حالا امروز یه جوانی بیاد بگه من تا علتشو نفهمیدم عمل نمیکنم. خب گاهی هم پدر و مادر اصلا مصلحت نمیدونن علتو برای بچه بگن، نه بچه در توانش نیست. خب چیکار بکنه؟ توش مونده. علتشو بخوان بگن بچه نمیفهمه. علتشو نگن بچه به خاطر تکبری که داره عمل نمیکنه. موندن چه بکنه؟ دین یه سری احکام رو که گفته علتشو گفته، حکمتاشو گفته. مرحوم شیخ صدوق کتاب علل و شرایعشون برای همینه. اونجایی که علتها گفته شده ذکر کردن تو این کتاب. اما بسیار از احکام علتش گفته نشده. حالا همین استعمال طلا را دین نگفته برای چی؟ برای مرد حرامه، برای زن جایزه، برای مرد نه جایز نیست. و پیامبر اسلام هم به شدت روش حساس بوده. یه جوان دیدن طلا دستش فوری نهیشن بودن در بیار. خب حالا ما بگیم که از صدر اسلام تا 20 سال پیش که علم پزشکی هنوز نفهمیده بود هیچ کس عمل نکنه به خاطر که علتشو نمیفهمه. و در 20 سال علم پزشکی کشف کردن که باعث سرطان میشه تو جریان خونی که تو بدن مرد هست. و تو بدن زن دیدن نه، باعث سرطان پوست نمیشه. همچنین رو آلتهای تناسلی مرد هم اثر منفی داره که حالا اصطلاحات پزشکی دارن خودشون میگه. خب اینا رو اخیراً دارن میفهمن. تازه پی به معجزه دین بردن که طلایی که ظاهرش جاذبه داره، دین چطور اومده یه مرتبه گفته حرام، بعد حرامش هم تفکیک کرده در حالی که احکام معمولا مشترک بین مرد و زنه. یه مرتبه برای زن میگه جایز، برای مرد میگه نه حرام. این معلومه اون کسی که اینو داره میگه خالق انسانه، چون خلق کرده میشناسه انسانه. عقل بشر که اینا رو نمیفهمیده. منتها اونایی که عمل نکردن تکبرشون ضرر به خودشون وارد کرد. اینا باید بدونیم. ما چه عبد بودیم باید اعتماد به دیگران بکنیم. حال از همین قبیل است تو مباحث علمی. اینم زیاد اتفاق میفته تو حوزه تو دانشگاه که یه استاد یه مطلبی رو میگه، استاد دیگه میگه من خودم جداگانه دلیلشو بفهمم. گاهی اینا علامت تکبره، نمیگم دائما، چون گاهی هم واقعا میخواد علت بفهم. اما تو بحث رد شهرت اون چرا دیگه، اون به تکبر خیلی نزدیک میشه. مثلا یه عده از پزشکان یه مطلبی رو میگن، این آقا همه رو رد میکنه، میگه من تا دلیلش رو نفهمم من نمیگم. خب بنده خود تو کی هستی که میخواد بفهمی؟ 50 نفر پزشک دارن یه مطلبی رو میگن، خب اعتماد بکن به گفتار اونا، بلکه یه دلیل هست. تو حوزش همینه، شهرت بین علما یه چیزی رو میگه، من میگم نه خیر، به شهرت اعتنا نمیکنم. تو علم رجال میدونید اونایی که اصطلاح اصحاب اجماع رو میدونن چی میگن، اون که تکبر نداره اصحاب اجماع رو چکا میکنه؟ به قولشون اعتماد میکنه، مرسلات اونا رو مثل مسنداتشون حساب میکنه، میگه روایت صحیحیه. چرا؟ چون شخصی رو بهش اعتماد داره، میگه این شخص میدونن آدمیه که بدون دلیل حرف نمیزنه، آدمیه که حتی روایت ضعیف رد میکرده، برابر این آنچه رو که او گفت دیگه من در وصف میپذیرم. خدا نکنه یک من تکبر داشته باشم، میام چیکار میکنم؟ همین آرام قبول نمیکنم، میگم نه، چون روایت سندش این آقا نگفت من دیگه قبول نمیکنم، من باید خودم بفهمم چی. گاهی تکبر انسان رو به خیلی چیزا، تو مطالب علمی انسان رو میرسونه به یه جایی باریکی، باید خیلی انسان مواظب خودش باشه. یعنی اعتماد به فهم خودش میکنه اما اعتماد به فهم دیگران نمیکنه. حالا فهم دیگران گاهی یکیه، گاهی نه 5 تاست، گاهی 10 تاست، گاهی 100 تاست، اینطوری میشه دیگه. میرسه به یه جایی که ولو 100 نفر دارن یه حرفی میزنن، یک تنه وایسه تو روی همه اینا، میگه نه من هیچ اینا رو قبول ندارم. گاهی تکبر باعث میشه که وقتی حکم از احکام الله میشنوه بحث از علت و سرش میکنه، هی تجسس میکنه که دلیل این چیه، و به دنبالش اگر برسد به سرش عمل میکنه، اگر نرسه میذارد کنار. اسم این هم میذارد مباحثه علمی. حالا در حال که نمیدونیم تکبرشه، هم میگه نه ما میخوایم از حقایق تفحص بکنیم ببینیم حقیقتهای دین چیه، گاهی از اسرار دین بحث میکنه. یکی از علامتهای تکبر سرعت در انکار کلام دیگرانه. تا یک کسی حرف میزنه اصلا نمیذاره صحبت رو تمام بشه، زود میگه نه اینطور نیست. خب این که زود گفت، این که نفهمید اون چی گفت، که این که همین کلام رو تمام نشد که، چیشه داره رد میکنه، کلام رو نتونست رد بکنه بلکه تفوق او رو داره رد میکنه، میگه دار تو که داری حرف میزنی میخوای برتر باشی نسبت به من اینو قبول ندارم، اینو داره میگه، اون برتریشو داره رد میکنه، خودش هم متوجه نیست. لذا آدمی که تکبر نداره صحبتی رو که میشنوه گوش میکنه، خوب بعد از شنیدن تجزیه و تحلیل میکنه، اگه صحیح است میپذیره، که گفتیم انسان متواضع تواضع در مقابل استماع حق و دلیل داره. آدمی متکبر نه، دلیلم که میشنوه رد میکنه. در صورت قبل از تأمل به سرعت رد میکنه کلام غیر را، بعد از تأمل چاره جویی میکنه برای دفع کلام غیر. آدم متکبر حالا بعد از که تأمل کرد و فهمید کلام او درسته، اون تکبرش چون نمیخواد زیر بار بره دنبال چاره جویی میگرده که چطوری یه دلیل پیدا کنه ولو ناقص بتونه کلام اینو رد بکنه. برای رد کردن گاهی به تلبیس رو میاره، یعنی متشابهات، چون میده دیگه پوسکنده حرف بزنه دلیل واضحه که دلیل نیست باطله، لذا میاد یه مقدار مشتبه میکنه، یه مقدار حق و باطل قاطی میکنه، ظاهر و لباس حق میپوشه، یه کار اینطوری، برای که اون حرف خودشو رو کرسی بنشونه. این حرف خود رو کرسی نشوندن در واقع میخواد برتری رتبه خودش رو نشون بده که انسان متکبریه. اینا از اخلاق کفار و منافقین هم هست، حالا این از اخلاق تکبر هست، قرآن از اخلاق کفار معرفی کرده. ببینید قال الذين كفروا، انسان های کافر چی میگن؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اصلا میگن گوش ندید کلام قرآن، والغو فیه، با صدای بلند کلام لغو توش بگید، هم تو داد و فریاد بکنید که صدای قرآن نشنید، لعلکم تغلبون، شاید شما غلبه پیدا بکنید. این غلبه مال اینه، حالا به این آدم کافر بگید بابا تو گوش بده، بالاخره اگه دلیل نیست رد بکن، اگه هم دلیل واقعیت داره خب بپذیر، این کاری به این نداره، این فقط بحث غلبه رو داره مطرح میکنه، کاری به حق و باطل بودن نداره، میگه مواظب بشی شکست نخوره. یه زمانی سنگی رو سربازای انگلیسی از فلسطین اشغالی سرقت کردن، این سنگ منقوش بود به یک کلماتی، مال چند هزار سال پیش هم سنگ قیمتی بود، بازار باستانی خب قیمت داشت، سربازان انگلیسی هم دنبال دزدی اشیا بودن، کاری که امروز هم شما میبینید، اینا سابقه دزدیشون تو آبا اجدادشون الحمدلله فرامون هم تو ارث استثبه، انگلیس فعلی. تو کاری که کردن این سنگ رو بردن تو انگلستان فروختن به یه قیمتی، بعد اونجا برداشتن دانشمندان خطشناس گفتن بلا ببینیم خط چیه، بعد نتیجه گرفتن که این خط مال زمان حضرت داوود علیه السلامه که از داوود اسم پیامبر اسلام رو روی این، حالا یا داوود یا فرزندش سلیمان، اسم پیامبر اسلام که آخرین پیامبر رو سنگ کنده کاری کرده، برای اینکه تو طول هزاران سال که میگذره هر کسی اشتباه فکر نکنه این سنگ از بین نره، تو سنگ اسم پیامبر اسلام گفته، آخرین پیامبری که میاد اسمش اینه، بعد گفته وصیشون نامش علی است، تو کعبه دنیا میاد. و عجیبه که سفارش به تبعیت از پیامبر نکرده، سفارش به تبعیت از امیرالمومنین علیه السلام هم کرد، تو همین سنگ ها گفته هر کس این آقا را دید، این وصی پیامبر را دید، باید ازش تبعیت بکنه. یعنی معلوم شد انبیاء گذشتن میدونستن که آخرش یه عده‌ای رو پیامبر اسلام مناقشه نمی کنند از مسلمان ها، سر وصی پیامبر مناقشه. این رو سنگ کنده کاری شده مال چند هزار سال پیش. خب ترجمش اومد تو مجله و تو جزوه و بعد کم کم کتاب شد و پخش شد و مردم انگلستان حساس شدن که اگر یه همچین چیزی هست خب باید بریم تحقیق بکنیم راجع به شیعه، اگه واقعا حقانیت رو بریم شیعه بشیم. خب بعضشون هم داشتن شیعه می شدن، یه کسی خبر داد به پاپ تو واتیکان، به او خبر داد که یه همچین قضیه تو انگلستانه. پاپ بدون اینکه تحقیق بکنه که حالا این سنگ چیه، بیاد خودش هم تحقیق بکنه که واقعا دلیلی داره برای حقانیتش، بیاد شیعه بشه دیگه، بگه من اشتباه کردم، اصلا تحقیق نکرده، بعدش یه نامه نوشت به دولت انگلستان و گفت تمام این جزوا و کتابهایی که داستان این سنگ رو درش نوشته همه اینا رو دستور بدید جمع بکنن، والا چند وقت دیگه تابوت مسیحیت رو دوش خود مردم میره تو گورستان میرن دفنش میکنن، دیگه یک مسیحی باقی نمیمونه. ما اینا از نظر روانی بررسی میکنیم میشه تکبر، بحث امروز ما اینه، میشه تکبر آقای پاپ که حق رو میشنوه لگدمال میکنه. چرا؟ میگه من برتر از این حقم، دیگه بخوام بشنوم زیر دست حق میشه، ناچارم فکرم عوض بکنم، میگه نه من آدمی نیستم که این کارو بکنم. آدم متکبر تسرع در رد کلام داره، این یکی از نشانه‌هاشه که تا یک کلام شد به سرعت رد میکنه. آدم متکبر خودشو نزد خدا اعلا و افضل از غیر میدونه، در نتیجه آدم متکبر میگه دعای من مستجابه، دعای دیگران نه، به دنبالش آمین برای دعای دیگران نمیگه. آدم متکبر دیگران اگه دعا بکنن آمینم نمیگه، روش اونور بکنه، اصلا خودشو بالاتر از اینا میدونه، میگه اینا خدا بهشون نگاه نمیکنه که من بخوام آمین بشون، اعتنا نمیکنه یا گوش نمیده به دعای اونها، یا اگرم آمین بگه یا آمین زیرزبونی میگه، یواش میگه، یا دستشو بالا نمیاره، چون این حالت تواضعه دیگه، بخواد واقعا خودشو گداوار نشون بده نشون نمیده. باز تکرار میکنم اینا همیشه علامت تکبر نیستن، گاهی اینه که این دست بالا نیوردن به خاطر اینه که خودشو بالا میدونه، خودشو دارای کمالات میدونه، میگه من فقیر نیستم، برای چی دستان میارم بالا گدایی بکنم. صداشو کوچک میکنه، گاهی صداشو زودتر از دیگران یا دیتر از دیگران میگه. حالا مردم گفتن آمین، میگه آمین، همه رو برمیگردونن کی بود که اضافه تر صداش میگه، نمیخواد همراه بقیه باشه. این همراه بقیه بودن معنیش نیست که در سطح بقیه است، میگه نه من در سطح بقیه نیست، هر کاری میکنه آخرش ما یه سوکی ور کنه که بگه من بالاتر از بقیه است. لذا مثلا تو دعاها دیدید همه دارن یا رب یا رب یا رب، آدم متکبر یا نمیگه یا یا یواش میگه. حتما میگه من مثل بقیه نیستم، حتما باید یواش منه. اون روایت چیه که پیامبر فرمودن صدای خودتون رو به صلوات بر من بلند بکنید؟ اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا تو روایت داره که نفاق رو از بین میبره. بله خب نفاق هم همینه. آدمی که حقیقتا ادعا میکنه من مسلمانم، خیلی خب تو تبلیغ از نام پیامبرش هم داد میزنه، هیچ ابایی نداره که. اما وقتی منافق باشه تظاهر میکنه من مسلمانم، دیگه حاضر به تبلیغ نیست. تبلیغ که حاضر نیست صداشو بانگره. آدم منافق این نشونش اینه. حالا عرض ما اینه آدم متکبر هم همینه، یعنی منافق نیست اما متکبره، خودشو بالاتر از اینا میدونه، بالاتر از مردم میدونه که دارن داد میزنن صلوات میفرزن، میگه من در سطح اینا نیستم که اونا به داد میزنن، ما نه فرق میکنم با دیگره. آدم متکبر میترسد بر مردم بیشتر از اون چیزی که برای خودش میترسه، خودشو چون بالا میدونه برای خودش نمیترسه، دیگران رو چون پایین میدونه میگه اینا کمالن، میگه من خیلی برای اینا میترسم. لذا همینطور ترحم میکنه برای دیگران به خاطر نداشتن کمالات، ترحم میکنه بهشون، یا به خاطر وجود رذیله های دیگران همینطور ترحم میکنه که چرا دیگران باید مثلا اینطور باشن، چرا باید ناشکر باشن، چرا نمیدونم باید زود عصبانی بشن، یه صفات زشت به دیگران نسبت میده. به عنوان ترحم ها گاهی هم با لیته و ای کاش مردم مثلا این خوبی رو داشتن، به عنوان اینکه داره ترحم میکنه و ای کاش میگه، اما داره اونا رو تحقیرشون میکنه. گاهی یه آه سوزان هم میکشه، یه آهی میکشه که افراد میگن علمه دلش خیلی پردرده. پردرد از چیه؟ پردرد از اینه که دیگران صفات زشت دارن، صفات کمالی ندارن. گاهی اینا نشانه تکبر شخصه، شخص خودشو بالا میدونه، مشغول عیوب دیگران شده، عیب خودش اصلا نمیبینه، در حالی که عیب خودش گاهی بدتر از اونا هم هست. مردم رو هالک حساب میکنه، میگه مردم اگه به این شکل اینا همشون هلاک میشن، اینا روی خیر رو نمیبینه. پیامبر فرمودن اذا سمعتم الرجل یقول هلک الناس فهو اهلكهم، فرمودن هر وقت دیدید که یه مرد میگه که مردم هلاک شدن، بدونید خودش هلاک شونده تر از اوناست، خودش بدتر از اوناست، یعنی خود این دیدش او رو داره هلاکش میکنه، که به دید کم داره به دیگران نگاه میکنه و به دید خوب داره به خودش نگاه میکنه، به این دید خوب به خودش باعث میشه عیوب خودش رو نمیبینه، پس زودتر از بقیه هلاک میشه. آدم متکبر برای خودش خیلی امیدها داره، برای هلاکت نه، برای دیگران، اما برای امید که میرسه برای خودش خیلی امید داره، برای دیگران امید نجات نداره، میگه این چیزی که من از مردم میبینم همشون مثلا هلاک میشه. آدم متکبر خائف از عاقبت بد خودش نیست، اما خائف از عاقبت سوء دیگرانه. آدم متکبر مسخره میکنه دیگران رو، القاب سبک و زشت و بدون ادب نام اونها رو میبره، همون تنابز به القاب که قرآن میفرماد. مثلا آقا حالا فرض کنید دکتره یا تو حوزه القاب خود شده، عمدن این القاب به کار نمیبره. گاهی این علامت تکبرسه، همیشه نمیگه اما گاهی اینه که میگه اگه من بگم آی دکتر فلان، او رو اردمش بالا، میخواد تحقیرش بکنه، حتما میخواد بگه این سمت رو من نمیگم برش. یه همچین جایی انسان باید تعمدن بگه و تعریف بکنه از اون. آدم متکبر ادای دیگران هم در میره، گاهی میخواد مسخرشون بکنه، همیشه ادا در آوردن باز تحقیر نیست، گاهی مثلا این کسی خیلی دوستش داره، فلان مدعا خیلی علاقه بشه، این اون میخونه، میخواد صدای خودش هم به سلو در بیاره، خب اون وقت که تحقیر نمیکنه اونطور نه، اما گاهی میخواد تحقیر بکنه، نوای او رو در میاره که افراد بخندن، که رهبر معظم انقلاب هم فهمدن حرامه، ولی فتوای همه هست. وقتی انسان تحقیر بخواد بکنه دیگران، این توهین به دیگران میشه، جایز نیست. آدم متکبر خودش با خانواده خودش رو بهتر از دیگران میبینه. یه جریان جالبی یه موقعی سه نفر با هم بودن، یکشون گفت پدر مادر من خانواده ما رو بهتر از همه میدونن، امکان هیچ کس تو این شهر مثل خانواده من نیست. دوم یه گفت خانواده ما هم همینطور فکر میکنن. سوم گفت راستی تو خونه ما هم همین داره، پدر مادر ما واقعا همینطور فکر کنن. داشت تو ازدواج ها، تو خواستگاری ها و بعد تو دخالت کردن ها که میگه ما چون بالاتر از ناسیم باید اینا رو نصیحتشون بکنه، یک چیز یادشون تو اینجا خیلی معلوم میشه. چیه؟ گاهی نشانه تکبره چون خودشو بالاتر مینه، گاهی هم نه، جاهل به صفات دیگرانه، صفات خودشو میدونه لذا از این جهت فکر میکنه. در صورت اینطور نیست، انسان متکبر خودشو بالاتر از بقیه میبینه، در حالی که انسان اگر عالم باشه باید اعتقاد داشته باشه که دیگران بهتر از او هستن. چرا؟ مگه علم به انسان کمال نداده؟ چرا؟ علم کمال که میده حجت هم میاره، یعنی علم وقتی میاد تو وجود من از یه طرف کمال به من ده، اما از یه طرف هم عذر من قطع میکنه تو مخالفت، یعنی من دیگه دلیل ندارم برای مخالفت چون عالمم میدونه دیگه مخالفت کنم چوب میخورم. اون که جاهله و اگه مخالفت کنه چوب یا اصلا نمیخوره چون جاهله، یا چوب خیلی کم میخوره. روایت داره در قیامت یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، از آدم جاهل 70 گناه بخشیده شده قبل از که از عالم یه گناه بخشیده شده. عالم هنوز گیر همون یه گناهشه، یعنی تو که میدانستی چی؟ چرا گناه کردی؟ لذا عالم حقیقتا علمش رو به تواضع میکشونه. اگه واقعا علم داشته باشه خودشو پایین‌تر از دیگران میدونه، چون میگه من گیرم. روایت و پیروز خدمتون خوندم که به امام عرض کرد که آقا من خودم رو عافیت میدونم، یعنی آلوده به گناه نمیبینم، اما دیگری آلوده به گناه میبینم، بازم تکبر نداشته باشم، خودم بالاتر ندونم. فهمیدن هیهات هیهات، اصلا اینطور نیست. اینطور فکر نکن، چه بسا اون که آلوده به گناه از گناهش بعد بخشوده میشه توبه میکنه، اما شما روز قیامت نگه داشتن دارن به حساب رسیدگی میکنه. لذا علم خودش یک دلیل از علیه انسان، در حالی که یک کماله. حالا این معناش نیست که انسان عالم نشده، یا آقایی میگفت که اگه اینطور پس نمیرم عالم بشه، گفتم پس از کوه هم بالا نرو، چطور جه اونجایی که میشه؟ میگه میرم بالا. اگه رفتی بالا بعض خطر سقوط هست دیگه، همه اینا میدونه خطر سقوطه، اما ارزش انسان به بالا رفتنه نه به ایستادن. انسان باید بره بالا، مواظب سقوطش هم باشه، خودش عالم بکنه، اما مواظب هم باشه که حالا که عالم شد مثل درخت میوه است که هرچه میوهاش بیشتر میشه میاد پایین تر، افراد بهتر از میوهاش استفاده میکنن. عالم میدونه که تقصیر خیلی داره، از جمله تقصیرات تقصیر در معرفت الهی است. الهی عظم الذنب من عبدک. یک شب امام سجاد علیه السلام فدای این روح بشیم ما. واقعا این روح چی بوده تو وجود امام علیه السلام که تو تاریخ میگن یک شب حضرت توی جدن مال امام هفتم هم هست، امام هفتم علیه السلام یک شب در مسجد پیامبر از شب تا سحر همین جمله رو تکرار می‌کنه، الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. خدایا گناه از بنده تو خیلی بزرگ شده، خیلی زیاد شده، دیگه حالا زیباست که تو او رو عفوش بکن. حالا ممکنه بگید امام هفتم علیه السلام چه گناهی کرده؟ من نمیدونم، من دخالت کنه امام نمیکنم، اما عرض میکنم اولین گناهی که ما داریم تقصیر تو معرفت خداست. مگه ما وظیفه نداشتیم بریم خدا رو بشناسیم؟ چقدر کوتاهی کردیم؟ تا هم گیم کوتاهی کردیم فوری افراد میگن ما که توانایی نداریم خدا رو بشناسیم. اونه که نمیگن، اون توانایشی که داشتیم، کنه ذاته که نمیگن، اون مقدار که میتوانستیم نصفش هم اقدام کردیم. کجا بودیم ما تا حالا؟ حقیقتا بفهمیم خجالت میکشیم دیگه. ما وظیفه داشتیم بریم خدای خود رو بشناسیم به اندازه یه طاقتمون، اون نرفتیم بشناسیم. پس بگیم الهی عظم الظن با من عبدک، بله واقعا گناه از ما خیلی بزرگ. به دنبال نشناختن خدا، نشناختن طاعت خدا است. آیا وظایف اونو کاملا شناختیم عمل بکنیم؟ نه، عمل نکردیم. آیا به دنبال این نشناختن دیگه چه ضررهایی؟ مثلا شکر نعمت الهی رو کی به جا آورده که بخواد بگه من تقصیرکار نیستم، همه ما مقصریم؟ اون تعبیرات بزرگی که امام چهارم علیه السلام در صحیفه سجادیه دارن، انشاءالله یادم باشه بعد شو، ظلم نکردیم، عدالت ده. اگر هم عفوم بکنین، باز نه اینکه من حقم بوده عفوم کنه، نه، این مال این است که تو خیر و راحم هست، بهترین رحم کنندگانی. آخرش ما مقصریم، خدای متعال چه عذابمون بکنه چه نکنه، او درست داره کاری انجام میده، او حکیمه. عذاب بکنه عادله، ظالم نیست، ظلم نکرده، بیجا مؤاخذه نکرده. پناه به خدا. انسان متکبر نمی ترسد از نرسیدن به لقاء الله، از نرسیدن به امام زمان. آدم چون متکبره اینا را اهمیتش نمیده، اما در مقابل انسان متواضع چرا؟ خیلی می ترسه. این علمش که می فهمه باید به لقاء الهی برسه، خدا رو باید با چشم دل ببینه، این علمش او رو به خشیت می رسونه، به گریه می افته و ناراحت می شه. انما یخشى الله من عباده العلماء، همینه دیگه. وقتی عالم شد می فهمه که باید سوال بکنه، راه کمال رو بپرسه، تواضع داشته باشه و خلاصه امنیت از وصول به لقاء الهی نداشته باشه. خب باز صفات متکبر هنوز باقی است، خدمتتون انشاءالله بعضی مواردی دیگه رو عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابن رسول الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. تو آخرین لحظه ها امام صدای غریبانشون بلند شد، اصحاب با وفای آی شجاعان میدان کارزار، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، مالی انادیکم فلا تجیبونی. چه شده است شما رو صدا میزنم جواب من غریب و نمیدهیم؟ در حالی که وقتی زنده بودن منتظر کوچکترین اشاره امام بودن، اما جسدهای مطهرشون روی زمین افتاده. بعضی نوشتن همین که امام این صدا رو زدن، این جسدهای حرکتی کرد، کنایه از این که یا ابا عبدالله ما آماده جان فشانی هستیم، اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگرده، مجددن در خدمت شما سپر بلای شما خواهیم بود، جانمون رو فدای شما خواهیم کرد. اما امام حرکت کردن طرف میدان، مدتی جنگ کردن، خسته شدن، بدنشون ضعیف شده بود، خون زیادی از بدن آقا در اثر زخمهای فراوان رفته بود. فوقف یستریح ساعتا وقد ضعف عن القتال، چند لحظه روی اسب توقف کرده، تو همون لحظاتی که استراحت میکردن ظالمی سنگی پرتاب کرد، اصابت به پیشانی امام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب.